الرحمن الرحیم. مطلب چهارمی که در این روایات باید مورد توجه قرار بگیره این است که این تودد و تحببی که مورد تأکید قرار گرفته در حدی که مثلا نصف دین نصف العقل یا بعد از گاهی داره ایمان بالله، این مثلا اهمیت داره. اینا ازش استفاده الزام میشه یا فقط یک ترجیح را افاده میکنه؟ از این روایات صرفا میشه استحباب را استفاده کرد یا اینکه نه، بالاتر از اون یک الزام هم قابل استفاده است؟ قبل از این البته توجه داشته باشید بعضی در این نوع روایات اصلا میگن اینا یک ارشاداته. خب ما اون رو قبول نداریم، در جای خودش گفتیم که اینا ارشاد نیست، اینا مولویست. منتها بیانات مولوی البته علی قسمینه، بعضی از بیانات مولویست که تأسیس از ناحیه شرع داره، بعضی هم بیانات مولوی است که تأیید یک امر عقلی و عقلایی است. این همین چیزی است که تو این اخیراً هم که راجع به اقتصاد اسلامی و نمیدونم بحث شد و اون آقا میگه که خب اینا که در بیع و در چی و چی و اینا احکام چیزای عقلایی بوده که در روایات آمده و اینا ارشاد، مثلا یک استرابی اون کلمات ایشون در اینجا داره. که خب ارشادیت گفتیم دو معنا داره، یه ارشادیتی داریم مقابل مولوی، یه ارشادی داریم که خودش یه قسمی از اقسام مولوی است، اون احکامی که تأسیسی نیست، حالت امضایی داره. حالا اینجا هم قبل از این که به دلالت حکمی و دلالتش بر وجوب و استحباب برسیم، بدونیم که این روایاتی که اشاره به یک احکامی داره که عقل یا عقلا اون را میفهمند، نمیشه گفت اینا یک ارشاد اصلا بار مولوی نداره. نه، اینا همه مولوی است، یعنی شارع به عنوان شارع داره بر اینها تأکید میکنه و مترتب میشه بر اینها همون نظام تشویق و تنبیه شرعی و مولوی. منتها این نوع مولوی است که مثل نماز صبح دو رکعته نیست، مثل بخشی از عبادات نیست، مولوی است که به یک ارتکازات عقلی و عقلایی ارجاع میده و بر اون پای سواره. و همین که شد مولوی دیگه، اون وقت اطلاق و تقیید و اون نظامات احکام بر او حاکم میشه. خب حالا این امر مسلمی است و مفروغ عنه و در جای خودش باید بحث بشه، اما سخن این است که این روایات آیا همون صرف استحباب را بیان میکنند یا بیش از اونم میشه استفاده کرد؟ اون چی که ابتدا به ذهن میاد همین احتمال اوله که خب ظاهر است و واضحه، و اون اینه که این یک ادبی در سطح استحباب و رجحان را بیان میکنه. التودد الى الناس نصف العقل، این میگه این خوبی رو داره دیگه، آدم عاقل کسی است که با دیگران با نرمی و ملایمت رفتار میکنه، به دیگران مهر میورزه، توجه میکنه، آدم بی خیال و بی محبت و بی مهر نیست. این ظاهر اینها استحبابه و احتمال اول امر جا افتاده است در اینجا. اما ممکنه کسی احتمال بده که اینها شامل یه مراتبی میشه که در اون مراتب احیانا یک نوعی وجوب هم امکان داره که ما بهش معتقد باشیم. با اون بیانی که میشه این دلالت بر بعضی از مراتب وجوب هم از اینها قابل استفاده باشه این است که این تأکیداتی که داره بعد از ایمان به خدا داره که تبدد الناس و یا رأس العقل تبدد الناس نصف العقل تبدد یا نصف دین تبدد، این تعابیر ولو درش امر و ترغیب به اون شکل بعثی نیست، اما این تعابیر سنگین بعیده که بگیم فقط از باب مبالغه است. میخواد بگه یه مستحب خیلی مؤکده. به نظر میاد که ممکنه کسی بگه این تعابیر سنگین در آداب و نمیدونم معاشرت ها هر جا وارد بشه یا در غیر آداب و معاشرت ها، لااقل میگه که یه درجاتی از این امر لزوم و وجوب داره، درجاتی از اون، نه همه درجات و اینها. یه مقدار اعتبارم با این مساعده دیگه. یه آدمی اصلا اهل اظهار مودت و تعامل با دیگران نباشه، این بیشکال نیست دیگه، یعنی اون حد اقل خوشخلقی و تعامل با دیگران ممکنه کسی بگه واجبه. اون حد اقلی که اگر نباشه یعنی در واقع بد اخلاقی داره، نمیدونم چیزای از این قبیل دیگه. حالا امروز هم ما وصل کردیم به هم دیگه، یادمون رفت دیگه، ببخشید. این بعید نیست که اینطور باشه. البته این احتمال دوم که ما به خاطر این قرائن و تأکیدات بگوییم درجاتی از این واجبه و اون حد اقلش واجبه، این متعارف نیست این استنباطات فقهی که ما داریم، ولی قابل این هست که کسی این را مورد تأکید قرار بده و بگه که به نحوی می شود یه درجاتی از این را حمله در وجوب و الزام کرد و هیچ مانعی هم نداره که در واقع بگیم این روایات و اخبار و این طایفه تودد و تحبب الناس اینها یک رجحان مطلقی میگه که در درجاتی از اون را وجوب میرسونه. این یک جهت در اون وصیت به محمد حنفیه، چرا ولزم یا الزم نفسک تحبب و تبدد، اونم چرا بود، اینم نکته ایست که حالا
یه وقت دیگه هم دارم حبب چیزا داره حبب
تحبب الناس یحبوک، حالا اون رو من اینجا ندیدم، اما بله حالا اونم چون یحبوک داره یک کمی دلالتش رو تضعیف میکنه، ولی در این حال وجود امر مهمه دیگه. بله اون روایت محمد بن حنفیه اینه: الزم نفسک تودد. بله مرسل است از خصال دیگه: ابی ان علی ان ابیه ان حماد ان من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومنین علیه السلام فی وصیته لابنه محمد بن الحنفیه الزم نفسک تودد. بله بله اونجا امری هم در اون روایت وصیت امام به محمد بن حنفیه داره. جاهای دیگرش حالا ما امر ندیدیم. چی بود یکی اون فرمودید چی؟ بله بله این روایت هم اینجا داره که بله از کافیه که در همون کتاب الاشره است که باب التحبب الی الناس تودد داره، اصلا خود عنوان بابم اینه. محمد بن یحیی، احمد بن محمد و علی بن ابراهیم ان ابی جمیعا ان ابن محمود ان هشام بن سالم ان ابی بصیر، و سند خیلی خوبی داره که امام باقر فرمودن که ان عربیا من بنی تمیم اتى النبی صلی الله علیه و سلم فقال له اوصنی و فکان مما اوصاه تحبب الی الناس یحبوک. اینجا هم امر داره، منتها در این امرها اون چه که یه مقداری دلالت و تضعیف میکنه اینه که میگه تحبب یحبوک، یعنی این امر من برای اینه که دیگران به این نتیجه برسی. در واقع از این جهت مقداری دلالتشو مشکل دار میکنه. این رو اینجا داریم، ما ندیدیم اینجا. بله، اون حب و ود را نداریم در اونا، بیشتر همون مظاهره. ما اینا را با یه وجوهی، بله، معاشرت ظاهره، اون امر قلبی را نمیرسونه. این مشکل اون روایات اینه، ولی داریم در روایات تعابیری که نفی خیر و امثال اینها میکنه. بله،
بله، یه نکته. چون که دومی که ناس وقتی از روایت حضرت فرمای جمهور و اهل سنت بوده.
بله بله،
در این تردیدی نیست مرحوم علامه مجلسی هم.
بله بله، نه اون که هست. بله بله،
بزن این همه روایات رو به صورت یک دست جمع بندی کرد. وقتش قرینه داره مثل رسول اهل بعد از دین از تودد الی الناس آخرش میره به خود برد و فاجر.
بله
ازش دیگه در میاد.
بله بله بله، حالا نه، همه اینا در واقع بار ناسی که مقابل شیعه، یعنی جمهور بگه، عامه مقابل شیعه بگه، این تو اینا من خیلی زیر رو کردم، قرینه برای این پیدا نکردم. ولی تو معاشرت ها و آداب معاشرت حد، بله، ما موارد زیادی داریم که ناس که میگه یعنی غیر شیعه، مسلمان های عامه در واقع. ما تو اینا این شاهد نبود، بلکه حالا مثل همین شواهدی که بر خلافش ذکر کردید هست. این که در این جهت، در این جهت به نظرم عمده این روایات درش اون عنایت ناس به معنای جمهور و عامه نیست عمدتا. اینجا چی؟
بعد از
روایت
داشت که تقییه دین من در دین آبا اجزا
می، بله،
بعد اینجا مثلا رأسو دارم بعد از دین،
بله،
تبدل به
صدا
فضای
دینیه،
یعنی نه
فقط با عموم مردم. حالا این مجموعه کنار هم که چیده بشه، یعنی اون بار جمهور مقابلش خاصه را از اینا میگیره. حالا یکیش حالا اینجور باشه جایی ممکنه، نمیگم حالا، ولی اینایی که من نصف العقل اینه، اصلا اینجا کار به طرف نداره. و معمون از این قبیل بر و فاجر اونا چند جا دیگه هم هست که این از این جهت. در هر حال ممکنه کسی بگوید که مثلا یک استفاده الزامی هم ممکنه بشه، البته این احتمال خیلی قوت بالایی نداره. بنابراین تو این مجموعه روایات دیدید که عقبه سنگین در استدلال به اینها دو تا نکته است. یکی این که این اظهار معاشرتی را میخواد بگه یا نه محبت قلبی را هم میرسونه، که با یه سختی در واقع گفتیم یا به دلالت مطابقی یا التزامی دلالت بر اون امر قلبی هم میکنه. اون دشواری و عقبه دومم اینه که اینها ظاهرش همه استحباب و رجحانه، یک حکم معاشرتی رجحانی و استحبابی است. این که ازش استفاده یک الزام بشه یک امر دشواری است که وجهش رو عرض کردم، ولی خب خالی از عصر نیست اینجور استدلالی در این حال. اینم طایفه دوم، بنابراین عهد مالک اشتر بود. بعد هم این روایاتی که ملاحظه کردید و زی سند و دلالتش بررسی شد. طایفه یعنی روایات سوم در این بخش، اون بعضی روایاتی است که در آن بغض نسبت به دیگران مورد مذمت قرار گرفته، یه نسبت به دیگران بغض نورزید، نه اینکه محبت بورزید، بغض نورزید، که حالا نفی بغض معناش یه ادنا مراتب حب ممکنه در بر داشته باشه. این روایات هم حالا در اون نرم افزار هم هست، من الان کتابم را آوردم، این کتاب همون معارف دارالحدیثه که در واقع یک موسوعه است که مکمل اون میزان الحکمه است و هنوزم تمام نشده، خیلی موسوعه 70-80 جلد بشه. این در همون جلد کچی نیست، در ذیل بغضه، و حرف باب بغض که میاد در ذیل بغض یک بابی داره در این کتاب که عربی و فارسی با هم آمده، جلد 13 هست، صفحه 504، جلد 13 دانشنامه قرآن و حدیث صفحه 504 داره، که از من لا یحذره که الا انبئکم به شر الناس قالوا بلا یا رسول الله قال من ابغض الناس و ابغضه الناس. این ناسی هم که در سخنان پیامبر میاد دیگه، اون احتمال ناس شیعه و سنی اون هم کمتر درش جاریه دیگه و تقریبا درش نیست. اینم یکی از اون قرائنه که اون روایات بخشش از چند تاش از پیغمبر نقل میشه که دلالت میکنه که ناس در اینجا اون بار معنایی خاص متأخر رو نداره، چون کلمه ناس همونطور که اشاره شد معنای لغوی و اصلیش یعنی مردم که همه رو در بر میگیره. در عهد متأخر زمان باقرین و صادقین ها یه معنای جدیدی هم پیدا کرده که ناس یعنی عامه مقابل خاصه، تا در اینجاها قرائن مختلفی داره که مخصوص همون معنای اولیه‌اش هست، زمینی که اصل اینه قرائنی هم داره، از جمله همین که در چند تا از این روایات از پیغمبر نقل شده و اون زمان خب این اصطلاح نبوده. این روایاتی است که در اینجا از حالا اینجا ببینیم که سندش هم ببینیم، این سندش مثل که درست بود. بله، این روایت از من لا یحذره، اولین روایتی که در اینجا آورده. جالب است که اینترنتش هم خودش چی سریع نمیاره که پیدام نشود، حالا پیداش نکرد، حالا سندش رو الان من پیدا نکردم. اینجا داره که پیغمبر فرمودن که شر الناس من ابغض الناس و ابغضه الناس، بدترین مردم کسی است که مردم را دوست نداره. در روایت دیگری هم که از منابع عامه نقل شده در خاصه نیست، در بله
بغض داره،
بغض داره دیگه، بله حالا اونو بس میکنیم حالا دیگه. بله، در روایت دیگه داره که من پیدا نکردم، بخونید. بله این از من لا یحذره
علی بن محبیار علی بن سفید بن سعید
بله
علی بن حارث بن نعمان حارث بن محمد بن نعمان احبز صاحب الطاق
بله
عن جمیل بن صالح عن ابی عبدالله
بله
زی...
که معتبره حالا جمیل ابن صالح ظاهرا یه بحثی داره ولی سندش ظاهرا مشکلی نداشته باشه رو جمیل ابن صالح رو باید دید اینجا داره من ابغض الناس این شر الناسه کسی که مردم رو زشت بدارد بغض ببرزه در روایت دوم داره که افلا انبئکم بشر من ذالکم میگه حضرت فرمود این را بعد گفتن که بله بفرمایید ان شئت یا رسول الله قال من یبغض الناس و یبغضونه این دو روایتی که در اینجا داره روایت سه تا روایت روایت دیگری هم باز از پیغمبر اکرمه که من یبغض الناس و یبغضونه در باب بعدی هم در باب تباغض هم هست که یک دیگر را دشمن داشتن که اونا ممکنه بعضیش اطلاق داشته باشه این هم مجموعه روایاتیست که ممکنه بر این روایات قبلی افزوده بشه که مذمت میکنه از بغض نسبت به دیگران و اونجام ناس داره مؤمن و مسلمان و اینا نداره مطلق این روایت حالا ممکنه اینا چند تا هست و شاید بعضیش هم معتبر باشه و ممکنه مورد استدلال قرار بگیره منتها در این روایت این مبحث دلالی وجود دارد که اون چی که منعش این که این منع بعید نیست دلالت بر حرمت بکنه شر و ناس و امثال اینها بعید نیست که ظهور در حرمت داشته باشه این یک مطلب دوم اینه که در این روایات بغض تحریم و نکوهش شده بغض تحریم و نکوهش شده آیا میشه از اون استحباب یا حالا وجوب یا حداقل استحباب محبت را به دست آورد این علا وجهینه و دو احتمال اینجا وجود داره یک احتمال این است که نه نمیشه ازش محبت را به دست آورد با این تقریب که حب و بغض ضدینن و بینهما امر ثالث محبت یک چیزیست مبغضت یک چیز دیگری است و یک حالاتی هم وجود داره که انسان بغض نه حب داره نسبت به چیزی نه بغض داره اگر این باشه که ظاهرم اینه اوائلی هم که وارد بحث شدیم در رابطه حب و بغض سالهای قبل عرض کردیم که حب و بغض نسبتشون نسبت تضاد لااقل قول مرجح این بود وقتی که نسبت تضاد شد اون وقت دیگه نهی از این بغض به معنای امر به ضد نیست دیگه حتی به نحوه هر شبت که طبعی و اینها برای اینکه نهی میکنه از بغض میگه بغض نداشته باشی اما حالا خوبه یا باید محبت داشته باشی نه اینه که مبغوضه اینه که بغض نداشته باشی این وجهیه که ظاهر اولی هم همینه و از شبت که به این ترتیب دیگه دلالت بر بحث ما نمی کنه. اما وجه و احتمال دومی هم وجود داره که در اینجاها علی رغم این که اون نسبت تضاد حب و بغض رو ما قبول داریم اما اینجاها یک بیان کناییست این کلمات میگه مردم را زشت ندار بغض نورز در واقع عرفاً میخواد این را کنایه قرار بده از این که بهشون محبت ببرز و با یک لحن کنایی همون از تودد الناس و تحبب الناس میخواد بگه این یک احتمال دومی است که ممکنه کسی اینجا بگه که تقید به این و جمود به ظاهر اینها نکنید، بلکه مقصود یک بیان کنایی است که مذمت بغض میکنه، در واقع میخواد بگه که با هم خوب باشید و همسال اینها. در اون باب اول اینجا باز داره دیگه، نهی عن تباغض، اونجا هم داره لا تعادوا ولا تباغضوا و امثال اینها. این بنابراین احتمال دوم وقت با بحث ما هم انطباق پیدا میکنه، البته انطباق هم پیدا نکنه خودش فی حد نفسه بحثیه دیگه، که بغض نورزید این یک اطلاقی داره که شامل همه انسان ها بشه، الا ما خرج به دلیل، حالا کافر حربیه، کسی در جنگ، در دعواست، اونا البته ادله داریم، اما نسبت به معمول و متعارف آدم ها شما بغض نورزی. این لااقل این از اینها استفاده میشه و اطلاق هم داره، بغض نورزی. این مجموعه ادله است. بنابراین به ذهنتون باشه که طایفه سوم حتی اگر مستلزم حبم نباشه، نفی و نهی از بغض میکنه و اطلاق هم داره. این مجموعه روایات و آیاتی بود که به عنوان ادله مطلق برای حب نسبت به دیگران علی نحو الاطلاق وجود داره و وجود داشت. در آیات و روایاتی هم که در خصوص کفار ما قبلا بررسی کردیم، در اونجا هم دیدیم که یک اطلاقی که بگه اونها را بغض بورزید یا محبت نداشته باشید ظاهرا پیدا نکردیم، اما در این حال حالا بعد از فراغ از این بحث ها ممکنه کسی بگوید نه، ما ادله معارض داریم. تا اینجا ادله مثبت را به نحو اطلاق ملاحظه کردید از آیات و روایات، که 4-5 آیه کرامت و خلافت و اینها بود و این چند گروه از روایات در کنار اون مورد بحث قرار گرفت. اما الان ممکنه کسی بگوید که در مقام دیگر ما روایاتی داریم که اون روایات معارض این هاست یا مقید این هاست. معارض نیست، مقید این هاست. ببینیم حالا چیزی پیدا میکنیم که نسبت به کفار منع از محبت بکنه به نحو مطلق و بشه مقید یا نه. قطعا کفار حربی و کفار در حال جنگ، اینا ادله خیلی روشن و قاطع داشتیم که میشد مقید این مطلقات و میگه این نوع و این طوائف از کفار باید مورد بغض باشن حتی و مقید میشه نسبت به ادله‌ای که اگر داشته باشیم از مطلقات. اما باید ببینیم که چون ادله مربوط به کفار ما یک اطلاقی داریم که مطلق کافر را بگه حب نداشته باش، تا مطلق کافر را از این مطلقات بیرون ببریم، یا نه فقط همون گروه های خاص از کفار را از اینجا ببریم بیرون.
سران کفر منظوره یا عموما؟
خب همون دیگه، میخوایم ببینیم ادله‌ای که مقیده و از اطلاقات حب بیرون برده گروه های خاصی از کفار را برده بیرون یا مطلق کفار را. گروه های خاصش قطعا بیرون رفته، اون همه روایاتی که خوندیم که ولایت کفار را نپذیرید، به اونها علاقه نداشته باشید، رابطه نداشته باشید، دو 20 چند آیه و اون همه آیات و روایات را قبلا ملاحظه کردید و عرشبت که لا تتخذوا عدوکم عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده. خب منطقه اونجا ظهور اونا در اون کسانی بود که در مقام نزاع و جنگ و امثال اینا هستن. حالا میخوام بینیم غیر از اونایی که قبلا دیدیم و اطلاقی در مقید نبود که بگه مطلق کفار را ببره بیرون، آیا ادله دیگری داریم که اینجور در مقید ما اطلاق باشه یا نه؟ در اینجا اگر باز ملاحظه بفرمایید در این جلد 14 همین دانشنامه قرآن و حدیث صفحه 43 به بعد، روایاتی داریم که ممکنه به اونها استدلال بشه در نقطه مقابل این اطلاقی که در این ادله بحث شد، گفته بشه که تقیید خورده کافر از اون مطلقات رفته بیرون علا وجه الاطلاق همه کفار. اینجا آیات و روایاتی وجود داره که ممکنه به اونها تمسک بشه برای خروج کفار علا وجه الاطلاق از این عموم و اطلاقا. مثلا یکیش این روایت دوم این باب، روایت 111 که روایت دوم این باب این است که از کتاب حالا صفاتش عمالی صدوق نقل شده، حالا سندش هم اینجا باید ببینیم، من احب کافرن فقد ابغض الله، من احب کافرن فقد ابغض الله. آیه را حالا بعد، چون آیه را من هنوزی خود باز کار بکنم شالا بعد عرض میکنیم، من احب کافرن فقط ابغض الله و من ابغض کافرن فقط احب الله. نرم افزار ما یه مشکلی پیدا کرد دیگه، هرچی میگردیم نمیاد. سند اینم رو لطف کنید ببینید از عمالیه، من احب کافرن فقط ابغض الله و من ابغض کافرن فقط احب الله. بله بله، حالا یکی دوتا اینا توثیق ندارن و محل بحث سند خیلی قوی نیست. اینجا ببینید به نحو اطلاق میگه من احب کافرن فقط ابغض الله، قیدی هم نداره. اگر کافری رو کسی دوست بداره این بغض به خداست. کسی که این یک روایته که سندش تمام نبود و روایاتی هم که در باب خب و بغض در دین آمده اونها ممکنه کسی استشهاد بکنه. کل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له، که از کافی هم نقل شده. کل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. اگر خب و بغضت را بر مدار دین قرار ندهی این لا دینه، دین نداری. با این تقریب که گفته بشه که چرخاندن حب و بغض بر مدار دین به معنای این است که دیندار را دوست بداره و کافر را و کسی که دین نداره اون را دوست نداره. این هم از روایت دیگری که در اینجا هست و روایات متعددی که میگه ایمان همون حب و بغضه و این که حب و بغض بر مدار ایمان و دین تنظیم بشه.
ممکنه کسی میگه ما هم که
بله. حالا اینا رو دیگه باید بحث بکنیم. بله، این مجموعه بعضی از روایاتی که در اینجا آمده و علاوه بر اینها آیم را عرض بکنیم تا دقتی بکنید جلسه بعد. علاوه بر این روایاتی که در منع از محبت کافر یا حتی ترغیب به بغض کافر آمده، اون آیه شریفه سوره ممتحنه اون هم هست که قد کانت لکم اسوتن حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. میگه قد بدت البغضاء بیننا و بدا بینکم بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. میگه این سنت ماست که بین ما و شما دشمنی است تا این که ایمان به خدا بیاری. این آیه سوره ممتحنه است. این مجموعه ادله است که ممکن است با آنها استدلال بشه برای اینکه از این عموم و اطلاقات مطلق کفار بیرون رفتن. این رو یه دقتی بفرمایید ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.